بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهیم قرآنی دو، تذکار وعی، دفتر دوم، سوره مبارکه مجادله، صفحه 62، جلسه 27. بس در این صفحه در واجه های آیات 12 تا 21 سوره مبارکه مجادله بود. فرمودن جمله جمع جنن میشه، یعنی سپره، جنتن من النار یعنی سپری از آتش، علیون حبهو جنه قسیم النار و جنه وسیع المصطفی حقا امام الناس و جنه حب امیر مؤمنان سپری از آتش جهنم. خب بعد در آیه 19 فما استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خب استحوذ یستحوذ استحواذ از ماده حوزه هست، یعنی از جوف بابی حاز یهوز، یعنی مسلط شدن، چیره شدن. اینجا طبق قاعده باید اعلان میشد استحوذ، بعد بشه استحاده، مثل استقوام میشه استقامه، یه استواده میشه استعاده. اما اینجا جز موارد استثنایی است که با اینکه شرایط اعلان فراهمه اما اعلانی صورت نگیره. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. خب اذلین جمع اذل، اذل افعال تفضیله، از مصدر ذل یعنی خاری، پست و حقیر شدن، پست و حقیر بودن. پس اذل یعنی کسی که خیلی پسته، خیلی خاری. آیه آخر كتب الله لأغلبن انا ورسولی، خب لاغلبن غلب یغلبو یعنی پیروز شدن، چیره شدن. خب لاغلبن این صیغه 13 مضارع هست که همراه با لام تأکید اومده، لا همراه با نون تأکید ثقیل اغلبن، یعنی حتما حتما جای شک و شبهی نداره. اما نکات لغوی و ادبی این آیات، اولین نکته راجب اذا ناجیتم الرسول هست. میفهمن بعضی وقتا اذا به کار میره منظور انجام دادن نیست، منظور اراده ی انجامه. مثل اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ایدیکم، نه یعنی وقتی نماز خوندید تازه برید وضو بگیرید، دست و صورت بشورید. یعنی وقتی اراده میکنید، تصمیم میگیرید که نماز بخونید، قبلش وضو بگیرید. یا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه یعنی وقتی قرآن خوندی تموم شد تازه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی اذا اردت قرأت القرآن، وقتی اراده و قصد خوندن قرآن میکنی باید استعاذه کنی، پناه ببری از شیطان ملعون رجیم لعین، از خدای مهربان رد ببری. خب حالا فرمان این اذا ناجیتم الرسول از همین قبیله، یعنی وقتی اراده کردید که با رسول نجوا کنید، نه وقتی نجوا کردید. بفهمن فعل ها بیشتر در معنای تحقق مفادشون به کار میره، یعنی فعل ها بیشتر جوری هستن که بیان میکنه که معناش و مفادش محقق شد. اما گاهی در معنای اراده مفاد به کار میره، نه تحقق مفاد. مثل ناجیتون در این آیه، ازا ناجیتون نه یعنی مفاد این فعل که مناجات صحبت آهسته است انجام شده، بلکه اینجا به قصد اراده هست. یعنی ازا اردتم مناجات رسول، همونی که مثال زدم دیگه، مثل اون آیه وضوع اذا کنتم الى الصلاه، مثل اون آیه راجع به قرائت قرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، که حتما حتما در این موارد اراده فعل منظوره نه انجام فعل. نکته دوم مربوط به آیه 13 اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواكم صدقه. یا قبلش فقدموا بین یدی نجواكم صدقه. خب می‌فرمان این تعبیر بین یدی نجواكم در موارد زیادی، بین یدی که ترجمه‌اش هست بین دو دست، میان دو دست، این به معنای مکان نزدیک یا زمان نزدیک به کار میره. یعنی هم کاربرد مکانی داره، مکان نزدیک، هم کاربرد زمانی داره، زمان نزدیک. بعد می‌فرمایند در این آیه شریف منظور زمان نزدیکه، یعنی وقتی قصد نجوا کردن دارید کمی قبلش از این زمانی صدقه بدید بعد نجوا. این نکته اول. نکته دوم این است که از صدقات چرا جمع اومده، چون فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواكم صدقات، در حالی که در آیه قبل فقدموا بین یدی نجواكم صدقتا مفرد اومده. در بیان علتش مطلبی رو از سید آلوسی در تفسیر روح المعانیش نقل می‌کنه که ایشون جوری فرموده، فرموده جمع الصدقات یعنی که صدقات جمع اومده نه مفرد، لما به این دلیل است که ان الخوفه لم یکن فی الحقیقه من تقدیم صدقت واحده. خوف و اشفاق و ترسی که اینا از دادن صدقه داشتن و می ترسیدن با این صدقه دادن فقیر بشن، این مربوط به یه بار صدقه نبوده. لأنه لیس مزنتن یا مزنتن للفقر، چون یه بار صدقه دادن مزنه فقر نیست، یعنی مورد نیست که انسان فقیر بشه. خب چی جای ترس داشته که ممکنه آدم فقیر باشه با انجامش؟ بل من استمرار الامر، اینا از استمرار امر، ادامه امر، یعنی امر صدقه دادن و تقدیم صدقات میترسیدن. یعنی میترسیدن اگر بخوام هر روز چند بار صدقه بدن و به افراد متعدد صدقه بدن، این باعث فقرشون بشه. به همین خاطر که اینجا مناسب بوده که کلمه صدقات بیاد که جمعه نه صدقه که میده. نکته بعدی راجع به آیه 13 همه و تاب الله علیکم. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. در مورد تاب الله علیکم، یعنی خدا توبه میکنه، برمیگرده، رجوع میکنه به سوی شما. خب توبه خدا به بندهش یا به بندگانش به چه معناست؟ میگه این بازگشت خدا به سوی انسان ها بیانگر رحمت الهی است، یعنی در وقت خداوند رحمتش رو شامل حال میکنه، متوجه انسان ها میکنه، این معنی بازگشت خدا به سوی بنده هاشه. حالا این رحمت الهی جنبه ها و نمودهای کاملا مختلفی، مثلا بعضی وقتا رحمت الهی به این است که یک تکلیف و تخفیف بده، سبب کنه، یا یک تکلیف و از روش بندگانش برداره. حالا در اینجا تکلیفی بود که شما قبل از صدقه دادن، قبل از نجوا کردن صدقه بدید، یه درهم صدقه. خب چون شما زیر بار نرفتید، تاب الله علیکم، یعنی خداوند یه حکم رو به شما تخفیف داد، یکی اصلا این شرط رو برداشت که قبل از نجواتون صدقه بدید. پس این تاب الله علیکم بیانگر رحمت الهی نسبت به بندگانشه، نمودهای مختلفی داره، یکیش تخفیف حکم و تکلیفه، دیگری برداشتن تکلیفی که به اینجا اتفاق افتاده. تاب الله علیکم یعنی تکلیف که خداوند براتون گذاشت که صدقه دادن قبل از نجواش رو برداشت. پس تاب الله علیکم تقدیرش اینه، خففنا عنکم و فیناکم من ان تقدموا صدقه، خداوند به شما تخفیف داد و ما شما را عفو کردیم، از شما گذشتیم، از این که قبل از مناجات و نجواتون به پیامبر صلی الله علیه و سلم بخواید صدقه بدیم. این مطلب رو از التحریر و التنویر ابن عاشور اندلسی نقل. نکته چهارم راجع به آیه 14 هست که می‌فرماید الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم و يحلفون على الكذب وهم يعلمون. خب اون چیزی که در آیه مد نظر ماست این فعل تولو هست که گفتیم تولو فعل ماضی از باب تفعول تولی سره سومه، تولا یا تولا تولی ماضی مضارع مصدرش، بعد تولا رو سر بود تولا تولیا تولو. خب بفهمد این مصدرش که تولی هست در دو تا معنی کاربرد داره، یکی نزدیک شدن، حالا این نزدیک شدن لازمش دوستی، رفاقت، محبت ورزیه، پس که بعضی وقتا تولی رو ولایت و به دوستی و محبت ورزیدن و اینها معنا میکنن، چون همش از نمودهای این نزدیک شدنه، یعنی وقتی کسی به کسی نزدیک شد با هم دوست میشن، نسبت به هم محبت دارن. نکته پنجمه فصدوا عن سبیل الله در آیه 16 این سوره است، اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین. خب این صدوا در آیات قرآن صد یا صد و صدن با صاده هم معنی لازمی داره هم معنی متعدده. معنی لازمه یعنی خودشون از راه خدا رو برگردوندن، گمراه شدن از راه. معنی متعدیش یعنی دیگرون رو منصرف کردن از راه خدا، دیگرون رو برگردوندن از راه خدا. خب حالا در اینجا این دو معنای لازم و متعدی کدوم معنا مد نظره؟ فهم هر دو معنا منظوره، میشه هر دو رو جمع کرد، یعنی هم خودشون از راه خدا منصرف شدن برگشتن، هم دیگران رو از راه خدا برگردوندن، یعنی مانع دیگران از ثبوت و ورود به راه خدا شدن. مانع دیگران از سلوک راه الهی شدن. نکته بعدی مربوط به آیه 18 همه که فرمود یوم یبعثه الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم الا شیء الا انهم هم الکاذبون. خب بفرمایید این یوم یبعثهم الله بعث یعنی برانگیختن، در معانی متعددی در قرآن کلمه کارده، یه معنیش این بیدار کردن به اصناکم در مورد اصحاب کف هم بکارد، یه معنیش این زنده کردن که زیان در مورد قیامت بکارد، بس برانگیختن زنده کرد. سوم معنی فرستادنه که اون به اصناک ولی ارسلناس به اصول فرستاده رو به دنبال کاری. حالا در بین این معانی در آیه مولش نظر یوم یبعثهم الله جمیعا معلومه که بس در جمعنی احیا زنده کردن و برانگیختن در قیامت، یعنی به معنی بیدار کردن نیست، به معنی فرستادن نیست. نکته آخر که نکته هفته های مربوط به آیه 19 همه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ای استحوذ که خب وجود نازل سالار شهیدن هم در اون خطبه های روز عاشورا شد، به این آیه زیاد استناد کردن چون که فهمون استحوذ علیکم الشیطان، میدونید چرا مقابل من استادی میخواید منو بکشید؟ چون شیطان بر شما مسلط شده و یاد خدا را از شما ذهن شما برده. بس ریشه این جنایت بزرگی کربلا غفلت از خداست، فراموشی یاد خداست که این مربوط به همه انسان ها در همه زمان هست. خب حالا یه نکته صرفی راجع به استحوذه بیان میکنن که طبق قاضی اعلان واقع استحوذه بر طبق قاضی هفتم اعلان باید حرکت فتحه واو به ها که قبلی ساکنه داده میشون بعد هم خود این واو تبدیل به الف میشون، این در واقع میشه استحاذه، میشه استقامه، میشه استقامه، تعوله میشه استعاده. استصفره میشه استصابه. خب حالا در این موارد این قاعده خاص صرفی اعمال نشد، اینا هیچ دلیلی هم برش نیست، یه امور سمایی هستن که بعضی وقتا اعلان نشده، مثلا افعال و تنزیل ها اعلان جاری نمیشه، میگیم اقوام نمیگیم اقام، میگیم اجود اینی کنتر از اونه نمیگیم اجاد. مواردی هست که سمایی هم هست، مثلا مثل باب افعال و تنزیل که در اونجا یه قاعده خاص صرفی قاعده اعلان رو اجرا نمید. مرور بر آموزه های آیات 11 تا 21 از سوره ملک مجادله. خب در آیات قبل قرآن راهنمایی ها و هدایت هایی که در باره نجوا داشت بیان کردن تا مسلمان ها روابط اجتماعی سالمی داشته باشن، روابط ناسالمشون رو اصلاح کنن و همچنین دسیس های منافقین رو متوجه بشن و بعد ملاب. حالا در این آیات به طور خاص موضوع حکم سوء صحبت درگوشی و آشته و نجوا و پیامبر رو بیان کرده. خب چون ویژگی پیامبر این بود که در دست همه مردم بودن، خب برخی ها از این خصلت پیامبر سوء استفاده میکردن، یعنی در حضور دیگران بدون اینکه ضرورتی باشه یا خبر مهمی باشه، بدون علت در واقع، بدون نیاز، میرفتن در گوشی با پیامبر صحبت میکردن و به این کارم افتخار میکردن و یه امتیازی برای خودشون میدونستن. بعد به لحاظ اون تبعات و مفاسدی که داشت باعث ناراحتی عده میشد، دستور الهی صادر شد که اگر کسی واقعا بخواد با پیامبر گفتگوی مخفیانه و مهربانه و دری گوشی داشته باشه، شرطش این هست که قبلش صدقه ای به فقرا بده. فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، یعنی کمی قبل از این نجواتون صدقه ای به فقیر بده. البته این دستور به نفع خود شماست، برای شما بهتر و پاکتر داره که خیر اون لکن و اطهر، چون هم خودتون رو آزمایش میکنید، هم با این دادن صدقه به فقرا از پاداش الهی بهره مند میشید. خب البته طبیعی است که این دستور شامل حال فقرایی که دستشون خالیه نمیشه، یعنی اونا به خاطر شرایطشون میتونستن بدون پرداخت صدقه در گوشی با پیامبر نجوا. خب پیامبران که دیدن دادن صدقه قبل از نجوا واجب شده، به خاطر اینکه پول خرج نکنن و صدقه ندن، از این گفتگوی محرمانه با رسول خدا سر باز زدن، امتناع کردن، دست برداشتن. خداوند هم اونا رو سرزنش و نکوهش کرد و بهشون فهمود که در این آزمون در واقع رفوزه شدن، چون این نشون میده که دلبستگی شما به اموالتون از علاقتون به پیامبر و نجوایی با اون بیشتر. و ثانیاً کشف میکنه که خیلی از این نجواهایی که شما داشتید بی مورد و بی جا بوده، ضرورتی نداشته، این برای خودشیرینی یا برای ریا بوده. بعد خدای متعال بعد از این آزمایش و آزمون حکم وجوب پرداخت صدقه قبل از نجوا رو برداشت و نصب که فهم فعید لم تفعلو و تاب الله علیکم، یعنی اگر این همت رو ندارید که صدقه بدید، خدا از شما گناهان شما در گذشت. حالا که جوره پس به اون اصول بنیادی دین به پردازید، مثل نماز، پرداخت زکات، اطاعت از خدا و پیامبر به طور مطلق و از سستی و سهلنگاری در باره اونها اکیدن خودداری کن. و الله خبیر اون به ما تعملون، چون خداوند از اعمال شما و حتی میداد شما به خود به آباز. در طبق روایات در این آزمون فقط یک نفر بود که مثل همیشه و در مثل همه آزمون ها پر افتخار و سربلند بیرون اومد، و اون اجور نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلم بود، که اون بود که صدقه داد و پیامبر نجوا کرد. این جریان در روایات هم شیعی هم سنی ذکر شد. در روایت از خود امیر المؤمنین علیه السلام اومده که فرمودند در کتاب خدا یه آیهیست که کسی قبل از من و بعد از من به اون عمل نکرد و نخواهد کرد و اون همه آیه نجیب هست. چون من یه دینار داشتم به 10 درهم فروختمش و هر باری که با پای اول میخواستم مجرا کنم 1 درهم از اون رو صدقه میکرد. و یه صحنه از برتری امیر المومنین علیه صلوات و سلام بر دیگران بوده است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.